أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تعبدی و توسلی بود. بحث رو رسوندیم به سر بحث مقتضای اصل عملی. آیا اصل عملی اگر ما دلیل لفظی نداشته باشیم که آیا واجبی تعبدی است یا توسلی؟ اگر دلیل لفظی نداشته باشیم و نوبت به اصل عملی رسید روشن کرد و نوبت به اصل عملی رسید اصل عملی در مقام چیست؟ فعلا بحثمون اینه. میگیم آقا اصل عملی در مقام نسبت به آرا و نظریاتی که خدمت شما عرض شد متفاوت خواهد بود. بر اساس نظری که ما اعلام کردیم و اون این بود که اخذ قصد امر در متعلق همان امر ممکن است و مناقشه جناب شیخ اعظم انصاری رو جواب گفتیم، بنابراین حال این قید یعنی قصد الامر، حال این قید می شود حال سایر اجزا و شرائط. خب یعنی شک می کنیم آیا در اون واجب، آیا قصد الامر یه جزئی است که باید مکلف بیارد یا نیارد. اون وقت در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر خدمت شما عرض کردیم که مرجع در شک در اعتبار شی در مأمور به جزءا یا شرطا، مرجع کدام اصل است؟ اصالتون براءه و ما نحن فی هم از صغریات اون کبرا میشه. یعنی واجب یه اجزایی داره مسلم و یه جزئی دارد مشکوک، جزء مشکوکش قصد قربت است. اجزای مسلمش رو باید بیارید، شک داریم قصد قربت هم میخواد یا نه. اصل براءت از اخذ قصد قربت است. این تکلیف ما معلوم. بنابراین هرگاه شک کنیم در این که واجبی تقیید شده است به قصد قربت، علیکم السلام، هیچ مانعی وجود ندارد از رجوع به اصل براءت. پس همون گونه ای که خدمت شما عرض کردیم که مقتضای اصل لفظی در موارد شک در تعبدیت و توسلیت، مقتضای اصل لفظی چیست؟ توسلیت است. همون گونه مقتضای اصل عملی هم چیه؟ توسلیت. پس براءت جاری می شود از اخذ قصد قربت و نتیجه می شود چی؟ توسلیت واجب. این اصل عملی بنابر اون نظری که ما خدمت شما عرض کردیم. ثم مطلب چنین است بنابر نظر محقق بزرگ نائینی، یعنی رو فرمایش آقای نائینی هم همین عرض ما طابق النعل به نعل جاری می شود، به خاطر اینکه هیچ فرقی وجود ندارد در جریان براءت بین اینکه آنچه که اخذ شده است در واجب به امر اول باشد یا به امر چی؟ دوم باشد. چون آقای نائینی نظرشون این است که قصد قربت را به امر اول نمیتوان اخذ کرد در واجب، ولی به امر دوم مانعی نداره. یعنی شارع اول مثلا میگه نماز بخوان، این امر اول. به امر دوم میگه نمازی که بد گفتم در امر اول بخوان، با قصد قربت بخوان. این میشه امر دوم. آقای نائینی قدس سره نام این امر دوم رو میگذارد متمم جعل. میگه یه جعل داریم امر اوله و این امر دوم متمم اون جعل است، تکمیل میکند جعل را. خب در جریان اصل براءت هیچ تفاوتی ندارد اجزا و شرایطی که در واجب اخذ شده به یه امر باشد یا به دو امر باشد. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی ما شک میکنیم آیا واجب ما مقید است به یک شرطی به نام قصد قربت یا به یک جزئی به نام قصد قربت، وقتی که شک کردیم میشد دوران ام بین اقل و اکثر چی؟ ارتباطی. و در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی جای جریان چیست؟ اصل براءت است. لذا رو مبنای آقای نائینی هم اصل می شود، اصل عملی در مقام می شود اصالت البراءه. این تا این جای بحث. و اما بنابر نظریه مرحوم آقای آخوند، بنابر نظریه صاحب کفایه، اصل عملی در مقام قاعده اشتغال است. عکس عرض ما و فرمایش آقای نائینی. چجوری میشد قاعده اشتغال و نبراءت؟ به خاطر اینکه هنگامی که ما شک داشته باشیم قصد قربت در متعلق امر آیا اخذ شده است یا نه، رو نظر آقای آخوند ما اگر بدون قصد قربت فعل را اتیان کنیم شک خواهیم داشت آیا غرضی که مولا از این فعل داشته است آیا غرض حاصل شده است یا نه. بنابراین وقتی شک که در حصول غرض داریم باید مرجعش چیست؟ اصل عملیه در مقام قاعده اشتغاله. قاعده اشتغال اقتضا می کند ما با چه حکم کنیم؟ قاعده اشتغال اقتضا دارد که ما حکم کنیم به این که واجب تعبدی است، پس باید با قصد قربت بیاری و الا شک داری غرض مولا حاصل شده است یا نه. پس رو فرمایش آقای آخوند اصل عملی در مقام می شود قاعده اشتغال. چرا؟ به خاطر اینکه قصد قربت در متعلق امر امکان اخذ رو فرمایش آقای آخوند ندارد. وقتی قصد قربت امکان اخذ در متعلق امر ندارد، نه به امر اول و نه به امر دوم. آقای نائینی میگه به امر اول ندارد، به امر دوم دارد. آقای آخوند میگه نه به امر اول امکان اخذ قصد قربت هست، نه به امر دوم. خب وقتی به امر اول و دوم نیست ما شک میکنیم، یه واجبی برامون گفته شده، شک میکنیم آیا قصد قربت درش وجود دارد یا نه. بدون قصد قربت بیاری، اگر قصد قربت مأخوذ باشد غرض مولا حاصل نشده است. تعجب کردی؟ خب بله، خب بله، کلام این است که وقتی امکان اخذ قصد الامر در متعلق امر نیست، نه به امر اول نه به امر دوم، شارع نمیتواند قصد الامر را اخذ کنه. خب آیا خود میگه نمیتواند؟ برخلاف آقای ناینی، آقای آخون میگه به امر دوم هم نمیتواند و همون اشکال که در امر اول است در امر دوم هم جاری میداند، لذا میگه نمیشه. وقتی مولا نمیتواند اخذ کند، خیلی خوب، مولا نمیتوند قصد الامر را اخذ کند، بنابراین واجب رو نگفته است قصد الامر دارد یا ندارد. حالا ما شک میکنیم، درسته؟ شک میکنیم آیا واجب تعبدی است، یعنی قصد الامر میخواد، یا توسلی است، قصد الامر نمیخواهد. مولا نمیتواند بیان کند قصد الامر میخواهد یا نه. خب اگر ما این تکلیف را انجام بدهیم بدون قصد الامر، آفرین، شک در امتثال در تکلیف، یعنی شک میکنیم آیا غرضی که مولا از این فعل داشته است بدون قصد الامر حاصل میشه غرض یا حاصل نمیشود.
ما وقتی قصد شک میکنیم که امری باشه، ما هم امر را نمیدونیم هست یا نیست.
امر هست، قصد الامرش نیست. آفرین، قصد الامر نیست. چرا؟ چون مولا رو فرمایش شیخ انصاری و آقای آخوند که تابع شیخ است اینجا، نمیتواند قصد الامر را در متعلق امر اخذ کند. خب یعنی دست مولا بسته است، زبانش بسته است، نمیتواند بیان کند قصد الامر را. امرش کرده، لکن آیا قصد الامر هم نمیتوند اخذ کند؟ وقتی نمیتواند اخذ کند، خب رو فرمایش آقای آخون، لا بالامر الاول و لا بالامر الثانی، وقتی نمیتواند مولا اخذ کند، ما خود امر را اتیان میکنیم، تکلیف را اتیان میکنیم. اگر بدون قصد الامر بیاریم، شک داریم آیا امتثال کرده ایم یا نه، شک داریم آیا غرض مولا از این فعل حاصل شده است یا نه. خب اصل این است که غرض حاصل نشده است، امتثال تحقق پیدا نکرده است، لذا رو فرمایش آقای آخون جای جریان قاعده چیست؟ قاعده اشتقاق. باید شما قصد الامر بکنی تا یقین داشته باشی غرض مولا چه شده است؟ حاصل شده است، تا یقین به امتثال پیدا کنی. توجه کردی؟ این است که رو فرمایش آقای آخون خلاف عرض ما و خلاف فرمایش آقای ناینی که ما براءت جاری میکنیم، رو فرمایش آقای آخون اصل عملی میشد قاعده چی؟ قاعده اشتغال. توجه کردی؟ خب این بیان آقای آخون در اصل عملی با فرمایششون در مسئله اقل و اکثر ارتباطی چه دارن؟ نه، یک وجه اشتراک دارد و یک وجه افتراق. ببینید، عرض ما با اون بیانی که تو اقل و اکثر ارتباطی گفتیم یکیست. یعنی بحثی که ما اینجا داریم می شود یکی از سقریات بحث اقل و اکثر چی؟ ارتباطی. رو عرض ما این بحث یکی از سقریات بحث اقل و اکثر ارتباطی است. رو فرمایش آقای نائینی هم الکلام کل کلام، این بحث داخل می شود در یکی از سقریات بحث اقل و اکثر ارتباطی، لذا جای جریان چیه؟ براعت هست. رو فرمایش آقای آخوند که قاعده اشتغال جاری می کنند، رو فرمایش آقای آخوندم این بحث با بحث اقل و اکثر ارتباطی رو مبنای خود آقای آخوند، نه رو مبنای ما، رو مبنای خود آقای آخوند، یعنی آنچه که آقای آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی میگد با اونی که اینجا میگد یک وجه اشتراک دارد و یک وجه افتراق دارد. خب وجه اشتراکش چیست؟ وجه اشتراکش این است که عقل مستقل است به وجوب تحصیل غرض اونجا. اونجا یعنی بحث اقل و اکثر ارتباطی. عقل همان گونه ای که مستقل است به وجوب تحصیل غرض در بحث اقل و اکثر ارتباطی، وقتی که شما شک در حصول غرض داشته باشید، همون عقل اینجا هم مستقل است به وجوب تحصیل غرض. و از این جهت است که جناب آقای آخوند در هر دو مورد قائل است به عدم جریان براعت چی؟ عقلیه. این نقطه اشتراک. میگه نه اونجا و نه اینجا براعت عقلیه جاری نمیشود. این نقطه اشتراکش. چرا براعت عقلیه جاری نمیشود؟ چون وقتی شما شک در حصول غرض دارید، عقل استقلال دارد، یعنی خود عقل حکم می کند به چی؟ به این که غرض حاصل نشده است و شما عمل را باید به کیفیتی اتیان کنید که غرض چه بشه؟ حاصل بشه. مثلا شما پزشک به شما معجونی رو گفته است، شما الان بخورید تا بیماریتون برطرف بشه، تا ضعف قوای جسمانیتون برطرف بشه، تا ضعف قوه باهتون برطرف بشه. مثلا حالا شما شک دارید آنچه که پزشک به شما دستور داد 9 جزء بود یا 10 جزء. خب 9 جزء رو بیارید، شک دارید در چی؟ در حصول غرض. آیا این 9 جزئی اون قادر است که ضعف مرا جبران کند؟ ولی اگر 10 جزء رو بیارید، دیگه یقین دارید که بله او قرضی که بر این معجون قرار بود مترتب بشد، با خوردن معجون 10 جزئی یقیناً قرض حاصل است. چون یا نه جز بود که نه جز توش هست، یا ده جز بود که اگه ده جز هم بود جز دهم هم توش هست. خب پس بنابراین عقل استقلال دارد به این که باید عمل را به کیفیتی اتیان کنی که این کیفیت یقین پیدا کنی به تحصیل غرض مولا. خب وقتی این عقل خودش حکم می کند، خب دیگه در مقابل عقل براءت عقلیه جاری نمی شود. براءت عقلیه چه بود؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. براءت عقلیه همین بود، قاعده قبح عقاب بلا بیان. شارع عقد است، تا مادامی که بیانی ندارد عقاب نمی کند. لیهلک من هلک عن بینتن، باید بینه باشد، باید بیان روشن و واضح و آشکار باشد. اگر بیانی نباشد عقابی نیست. در بعضی از روایات ما وارد شده است احکامی داریم، این احکام مذخور است در نزد صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی این احکام به دست من و شما نرسیده است، پیش امام زمان است. هرگاه تشریف فرما شدن اون احکام را حجت خدا چه خواهد کرد؟ بیان خواهد کرد. خب نسبت به اون احکام ما تکلیفی داریم؟
نه،
هیچ تکلیفی نداریم، چون بیانی در موردش به ما نرسیده است. به این میگن قاعده قبح عقاب بلا بیان. براءت عقلیه عبارت است از این قاعده، هرگاه بیانی نباشد عقابی در کار نخواهد بود. وقتی عقاب نباشد شما در چه خواهید بود؟ شما در وسعت خواهید بود، میشه اصل براءت عقلیه. وقتی خود عقل حکم دارد، عقل وقتی خودش مستقل است که باید تحصیل غرض بکنی، خب اون وقت دیگه جایی برای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست، چون خود عقل اینجا چه دارد؟ بیان دارد. خود عقل بیان دارد. اونی که شارع بله بفرمایید حجت قرار داده است آن را، دو تا حجت است. ابتدا حجت عقلیه است، عقل حجت است، ثم چی؟ ثم شرع. فراموش نکنید حجیت عقل قبل از حجیت شرع است. اولا عقل حجت است، ثم شرع حجت است.
حجیتش شرع هم جانده خودش حجت نیست
کی؟
عقل. عقل حجیتش به تأیید شرعه.
شرع هم تأیید کرده است حجیت عقل را.
حجیتش از تأیید
حجت عقل ذاتیه، تأیید کرده، نه اینکه که بهش حجیت بدد. حجیت عقل ذاتیست، عقل که نمیتونه از حجیت بندازه که. لذا خلاف ما با اخباریین یکیش همین است دیگه. اخباری میگه چی؟ میگه عقل حجت نیست، هرچه در روایت رسیده است. دیشب یک کلیپ رو برای من گذاشته بوده، شیخ رفته رو منبر میگه چی؟ میگوید که خدا بله علی ابن ابی طالب خالق تمام هستی است، بعد میگه روایت صحیح هم نسبت به آن داریم. خب یا بی سواده یا دروغ میگند. البته نه، بی سوادی بیشتره. اولا همچی روایت صحیحی وجود ندارد. بیار علا فرضی که چنین روایت صحیحی وجود داشته باشد، عقل او را چه میکند؟ ابطال میکند. میگه علی آسین تکون میداد، اون احمقای پای منبرم میگن هو یا علی. خب خالق کل شیء علی ابن ابی طالب است. بعد آسین تکون میده، میگه تو روایت صحیح هست تو منکری؟ اولا روایت صحیحی در این باب نیست. یک، علا فرضی هم که باشد حجیتش به عقل چه میشه؟ رد میشه. به خاطر این که ببین خیلی راحت اینا همه منشأش چیست؟ آها، بیسوادی است. علا فرضی که چنین روایت صحیح هم باشد قابل پذیرش نیست، چون میدانیم که ذات اقدس اله خالق کل شیء است. بله، خالق کل شیء خداست. خب بله، اگه میخوای خلق خوششون بیاد، یا شیخیا خوششون بیاد، یا قلات خوششون بیاد، اون حسابش جداست. چه کار کن؟ بله، اون حرف اون واعظ تبریزی را بزن که گفته بود که بله، اون وقتی که علی ابن ابی طالب از خلقت ذات اقدس اله فارق شد، بگو خدا را علی خلق کرد. اگه قرار آدم چرت بگه، خب چرت گفتن که حد و حصری ندارد که. چرت بگو، بگو خدا را علی خلق. او احمقا یکی دیگه شونو گذاشته بود، یه بچه هم بود رو منبر، هرس میخورد، میگفت قیام ذات خدا به علی ابن ابی طالب است. قیام ذات خدا به علی ابن ابی طالب است، یعنی اگر علی نباشد ذات خدا خلل درش به وجود میاد، از بین میرد خدا. بعد میگفت و به ذات حسین است. ذات علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی علیهما السلام، این دوتا قیام ذات حق به این دوتا ذات حقا، یعنی علی که مرد، حسینم که مرد، ذات حق چه میشد؟ تخریب میشد دیگه، از بین میرد. نمیفهمن اینا چه میگن. متوجه شدی؟ علی نمیمیره؟ نمرد؟ عجب. علی ابن ابی طالب رو نکشتند؟ از دنیا نرفت؟ دفن نکردند؟ حیات برزخی، یا این که جزو شهداست که اندرب بهم، یا اون حسابش جداست، لکن حیات این دنیای علی ابن ابی طالب در اون شب 21 ماه رمضان چه شد؟ تمام شد. حیات حسین ابن علی علیهما السلام در که؟ در بعد از ظهر عاشورای سال 60 هجری، 61 هجری تمام شد.
شما منظورتون
این هم غلط است.
غلطه، نه اینکه اون
ذات
ایجاد کنند.
نه، میگه
مبین ذات.
آها، خدا رحمت کند حاج شیخ عبدالکریم حائری آیت الله مؤسس را، گفت ما اگرچه معقول نخوانده ایم، لکن عقل که داریم، حالا ما الحمدلله فی الجمله معقولی هم خوانده ایم، اگه حاج شیخ نخوانده بود ما خوانده ایم. آقا الفاظ میگد که ما معقول یه منظومه کامل خوندیم پیش استاد فن، بله قسمت بله پایانی منظوممون، چون دو سه تا استاد داشتیم، قسمت پایانیش با مرحوم آیت الله شیخ یحیای انصاری شیرازی، خب رضوان الله تعالی پاکیزه برای ما منظومه رو میگفت. و شما میدانید که منظومه تلخیصی است از اسفار جناب صدرا با آرا و نظریات حاجی سبزوار. خب ما فی الجمله معقولی هم خوانده ایم. میگه قیام ذات حق، کلیپاش رو اینترنت نگاه کنید، قیام ذات حق به علی ابن ابی طالب است. خب کفر مردک، نمیفهمی اینا را؟ ذات حق قائمه به چیست؟ به خودش است. اگه ذات حق قائمه به چیز دیگری باشد، خب او خداست. اینا خیلی ساده و بسیطه. چجوری اینا خودشون رو گول میزنن؟ چی میخوان بگن؟
بعد حرف حضرت عالی با شهدیه
که فرمود، اون مانعی نداره؟ خیلی فرق میکنه. نمیگه، میگه رزق شما به واسطه اوناست یا به سبب اوناست. شیخیه نیست، این زیارت جامعه کبیره است، رو چشم میگذاریم. این اون نیست. خب مفصل باید یه رو بحث بکن. اینا نه خالقیت نه رازقیت، اینا یعنی این است اونا مفعول لعجله هستند، نه فاعل یا واسطه در فیضن، که قبول داریم که واسطه در فیضن، واسطه در فیض رو منکر نیستیم که. یعنی چه؟
حتی ترمیزه وقتی که به اذنم اینو نمیتونم رزق بدن،
بله رزق رازق خداست. لذا در باب رزق یا مفعول لعجله هستن، یعنی خدا تمام هستی رو رزق میدهد بر خاطر وجود اینا. پس اینا مرزوق خدا اند اولا و به ذات، بقیه خلق رزقشون به واسطه اینا میاد. خب یا اینا رو واسطه در رزق بگیری، یعنی رازق خداست، بعد اینا رزق اصلی را از خدا بگیرن تقسیم کنن بین خلق. مثل این که یک کسی بانی باشد برای مثلا صبحانه امروز ما، حساب و کتابش رو اون میدن. آقای مبصر نون و پنیر و بله بفرمایید مربا را میخرد و میاد. آقای مبصر اینجا میشه واسطه، ولی ما مهمان کی هستیم؟ مهمان اون نفر اولیم که پول رو داره میدن. توجه کردی؟ داستان اینه، رزاق خداست، بهی یعنی به سبب او، یعنی مفعول لعجله هست. مفعول لعجله چیه؟ شما یه گل داری تو باغچه، ولی همه باغچه رو آب میدی، علفان به واسطه اون یه گل چی؟ آب میخوره. تمام شد. یا این که کسی آب را چکارش داره؟ بلش دوست داره؟ نه دوست داره بذاره درش، کارش نداشته. خب یا این که واسطه در فیضن، واسطه در فیض منکر نیستیم، او قابل پذیرشه، دلیلم بر اثباتش هست، عقلن قابل اثبات، لیکن حرف اینا این نیست که واسطه در فیضه. میگه ذات حق، که اصلا نمیفهمد ذات حق چیه. میگه ذات حق قائم به علی ابن ابی طالبه. خب بابا اگه ذات حق قائم به شیعی باشد، یعنی قائم به خودش نیست، یعنی میشه او خدا، کفره. منتها خوبیش اینه که نمیفهمد چی داره میگه، یعنی با گفتن این حرف نجس نمیشه، کافر نمیشد. چرا؟ چون نمیفهمه داره چی میگه. اگه میفهمید داره چی میگه میشد کافر. چون نمیفهمد شیخ بر روی منبر که دارد چی میگه، حکم کفر صادر نمیشد، چون نمیفهمه. این حسن مطلب این است که نمیفهمد، ولی اگه میفهمید چی میگه کافر بود. خب چه گفتیم خدمت شما؟ میگیم حجیت عقله، حجیت عقل ذاتی است، مثل حجیت علمه. و این شیخ انصاری نگفت به شما حجیت علم چیه؟ ذاتی است و دست جل به آن نمیرسد، لا نفیان و لا اثباتن. حجیت علم ذاتی است، عقل از علم به مراتب چیه؟ بالاتر است. حجیت عقل ذاتی است. بله شرع هم امضا کرده این حجیت را. خب اگر امضا هم نکرده بود حجت بود، ولی حالا تاییدم کرده، امضا کرده. یعنی امضای شرع اینجا تأسیس نیست، امضایی است، حجیت امضایی است که شرع پذیرفته است. وقتی حجیت عقل، پس عقل قبل شرعه. اینا رو میفهمیم چی میگم برادران؟ یعنی شریعت یعنی دیانت، دیانت چیست؟ عقلانی، عقل محور است. شما وقتی آدم متدینی هستی که دینت بر اساس چه باشد؟ عقل و تعقل باشد. اگر صلب دین را، محور دین را عقل بگیرید، دین الی یوم القیامت چه پایدار است، باقی است. چون عقل تا روز قیامت هست، نابود شدنی نیست و حکم عقل تا روز قیامت ثابته. اگر صلب دین را، محور مرکزی دین را عقل بذاری، این دین عقلانی باقی میماند، از بین رفتنی نیست. اما اگه این محور را، این صلب را، این ستون فقرات را از دین کشیدی، در آوردی، دین شما شد دین بدون چی؟ عقلانیت. میشه چی؟ میشه داعش. میشه داعش حکم میکند به کفر کی؟ کل مسلمین. میدونید که الان داعش حکم کرد به این که مبارزین فلسطین در غزه حماس و نمیدونم چی، اون یکی بفرمایید که اون یک گروه که با حماس هست، ها؟ قسام و نمیدونم اینا، مبارزینشون تمامشون کافرن، از دین خارجن. میشه داعش. من و شما رو که شیعه هستیم کافر میداند، اونا رو هم کافر میداند، همه رو کافر میداند غیر خودش. این دینیست که عقلانیت ازش چه شده است؟ گرفته شد. ما یه داعشی داریم خارج از کشور، یه برادران عزیز داعشی وطنی هم داریم. داعشی های وطنی ما همینان، همینایی که غیر خودشون بقیه رو چه میدانن؟ کافر میدانن. میگه اگه گفتی تو هو یا علی تو مسلمانی و الا کافر. اخباریان یه قسم از داعش وطنی هستن، البته نمیشدم گفت همشون، برخی از اخباریان، دقت کردی؟ و اونایی که همین حرفایی رو که گفتیم میزنن. لذا این بله نقطه اشتراک یعنی چی؟ یه بار دیگه نقطه اشتراک رو میگم. مکلف وقتی که شک میکند در اعتبار شیئی، حالا چه در اعتبار قصد الامر باشد چه تو بحث اقل و اکثر ارتباطی، مثلا نماز را شک دارد که آیا سوره هم درش وجود دارد یا سوره درش وجود ندارد، یعنی در اقل اکثر ارتباطی. و چه بحث ما، چون نقطه اشتراک میخوام بگیم، وقتی که شک میکند اون وقت و اگر فعل را بدون سوره بیارد، اگر فعل را بدون قصد الامر اتیان بکند، شک دارد که غرض مولا حاصل شده است یا غرض حاصل نشده است. وقتی که شک در اتیان به غرض دارد، اصل این است که غرض مولا حاصل نشده است. یعنی یه علم اجمالی دارد به یه اقل و یه اکثر، لکن این علم اجمالی منحل نمی شود به یه علم تفصیلی و شک بدوی. خب وقتی علم اجمالی منحل نشد، به طبیعت حال اقتضای این علم اجمالی می شد وجوب احتیاط. وجوب احتیاط یعنی اتیان به اکثر. وقتی عقل حکم میکند به وجوب احتیاط، اون وقت دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشد، چون خود عقل چیه؟ حکم کرد به وجوب احتیاط، حکم کرد به وجوب اشتغال. بنابراین وقتی خود عقل حکم میکند به وجوب احتیاط و اشتغال، دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشود. این رو فرمایش آقای آخوند میشود چه آقا؟ میشود نقطه اشتراک ما نحن فیه با بفرمایید که بحث اقل و اکثر ارتباطی. و اما نقطه افتراقشون چیست؟ انشاءالله نقطه افتراق را فردا خدمت شما عرض می کنم. و صلی الله علی محمد و آله.